بسم الله الرحمن الرحیم.
ما در مباحث تربیت یک بحث را و مبحث کلی را به تربیت خانوادگی اختصاص دادیم و در تربیت خانوادگی ضمن اینکه به اون ادله و قواعد عامه اشاره کردیم در سال قبل یا اوائل امسال، پرداختیم بعد از اون به یک قلمروهای ویژه‌ای که در تربیت خانوادگی و مسئولیت خانواده وجود داره، که این مسائل ویژه تا به حال اون چی که دلیل خاص داشت، یکی بحث نماز بود و یکی هم زکات و صوم و زکات و یکی هم بحث مستحبات و دعا و نمیدونم اینجور مسائله که در روایات دلیل خاص داشتیم و تعدادی از اینها ادله معتبری، بلکه همه این بحث‌ها ادله معتبری داشت که وجوب این اقدام تربیتی را افاده می‌کرد و لااقل از استحباب مؤکد، گرچه وجوبش هم بعید نبود به عنوان یک وظیفه خانوادگی در مقام تربیت. تربیت ما در واقع اعتقادی را عرض کردیم و عبادی را در این چند قلم رو، و اما نسبت به تربیت هر شبت که یک ساعت اعتقادی بحث کردیم، ساعت عبادی هم در چند مبحث نماز و شنها به طور خاص بحث کردیم. یکی هم حالا میاد تربیت هر شبت که در حوزه سایر احکام و تکالیف، یعنی نسبت مثلا به فرض بگیرید حج، نمیدونم به امر معروف و نهی از منکر، به احکام تجارت، احکام دیگری که وجود داره، نسبت به سایر احکام غیر از عرض شود که یک مبحث اعتقادی و 3-4 مورد از عبادات، نسبت به سایر احکام و مسائل فقهی که حالا ما اینو میگیم تربیت فقهی، در واقع غیر از تربیت اعتقادی و عبادی، تربیت احکام حکمی در حقیقت، در این ساحت سوم ما دلیل خاصی نداریم. در ساحت اعتقادی دلیل خاص تا حدی داشتیم، در ساحت عبادی دلائل خاص فراوان داشتیم، البته در نماز و روزه و زکات و دعاها و تعقیبات و نمیدونم اینجور چیزها دیگه، مستحبات، که در اون 3 مورد اول حکم الزامیه، اونم حکم استحبابیه. و اما در سایر احکام و واجبات و محرمات، اینجا ما دیگه دلیل خاصی نداریم. وقت نگاه کلی که به مسئله بیاندازید، میبینیم که از منظر روایات خاصه ما در عبادات، در نماز به طور خاص زیاد داریم، بعدش میاد روزه، بعدش هم میاد زکات، بعدش هم قرار میگیره اعتقادات معنای خاص، اونی که تربیته، و البته آموزش قرآن هم قبلا داشتیم که چون بحثای آموزشی سابق کردیم دیگه اینجا تکرار نکردیم. تو این موارد دلیل خاص داریم و بیشتر این ادله خاصم در نمازه، و البته اون هفته قبل کردیم عرض کردیم که نماز از حیث این که مشتمل بر اعتقاداته با اونم ربط پیدا میکنه، ولی تو خود نماز اینجور دلیل خاص داریم. خب اما از این قلمروها که ادله خاصه داشتیم بیایم بیرون، میایم در حوزه سایر احکام، این میشه قلمرو سوم، تربیت اعتقادی، تربیت عبادی با چند زیر مجموعه، میاد تربیت حکمی میش میگیم، یعنی سایر احکام غیر از حالا عبادات و خاصه ای که بود، سایر احکام از عبادات یا غیر عبادات. در سایر احکام مثل امر معروف نهی از منکر، تجارت، کسب، چی از این قبیل چیزها، دلیل خاصی دیگه ما نداریم. خب در اونها باید چی بکنیم؟ باید برگردیم به همون ادله عامه ای که تکلیف رو در اونجا روشن میکنه. اون ادله عامه رو ما 7-8-10 تا دلیل عامه هست که 2-3 تاش که مهمتره و دلالت و سند و دلالتش تامه، اون رو عرض میکنیم و تکلیف رو از اونها باید استخراج بکنیم. اون ادله عامه که وظایف خانواده رو در برابر فرزندانشون در زمینه‌های حکمی غیر از این موارد خاص مشخص میکنه. یکی همون آیه شریفه، اولش آیه شریفه وقایه است در سوره تحریم که یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا. این آیه رو ما دو بار تا به حال در طول این سالها هر باری حدود 20 مبحث ذیلش آوردیم. دوستانی که حالا میخوان اون رو ملاحظه بکنن حتما حالا یا سیدی نمارشی از اون ببینن و آیه رو ملاحظه بکنن، چون این از غرر آیات تعلیم و تربیت خانوادگی است. مهمترین آیه تربیت خانوادگی و وظایف خانواده همین آیه وقایه است، قو انفسکم و اهلیکم ناراست، که تربیت خانوادگی و عرض شود که خیشاوندی رو میگیره. خب ما از این آیه در ضمن این آیه حدود 20 مبحث رو آوردیم، دو بار هم بحث کردیم و اون رو دوستانی که نبودن حتما به ملاحظه بکنن. اما در حدی که الان با بحث اون مربوطه این است که این آیه تکلیفی رو متوجه خانواده و به خصوص حالا پدر و مادر میکنه، چون قدر متیقنشه که نسبت به خانوادهتون که حالا باز قدر متیقنش فرزندان هستن، وظیفه دارید که اونها رو از آتش حفظ بکنید. و گفتیم که این از آتش حفظ کردن کنایه میشه و اشاره داره به این که در واقع اونا رو تربیت بکنید که در محرمات، ارتکاب محرمات و ترک واجبات قرار نگیرن، جوری تدبیر بکنید که اینها در حرام واقع نشوند، از واجبات جدا نشوند. و این تکلیف هم تکلیف الزامی است. قرائن آیه قو انفسکم و اهلیکم نارن و قودها الناس و الحجاره تا آخر علیها ملائکه غلاظ شداد، گفتیم مجموعه قرائن هم خود قو که امره دلالت داره و هم شواهد دیگری در آیه است که این تکلیف الزامی است. و گفتیم که اهلیکم هم اینجا اختصاص به بالغین نداره، ممیزین رو میگیره، فرزندانتون، اهلتون را، ولو در دوره تمیزه و قبل از بلوغه اونم رو میگیره. و بر اساس این و قدر متیقنش هم فرزندانه. اینا هر کدام جدا جدا نکاتش را در مباحث سابق حل کردیم و عرض کردیم. این آیه یک تکلیف وقایه را و مسون سازی را فراتر از بحث امر معروف و نهی از منکر بر دوش پدر و مادر قرار میده. بله گفتیم روایاتی در ذیل آیه بود که این آیه که نازل شد یک عده نگران شدن که ما چطوری میتونیم بچه‌هامون رو حتما حفظ بکنیم. حضرت فرمود مقصود اینه که امر و نهیشون بکنید، راه رو به اونها نشون بدید، یعنی همون عملیات تربیتی متعارف را، نه اینکه وقتی حالا احساس سنگینی بکنید بگید حتما من باید این بچه‌ها رو اینجوری تربیت بکنم. این چطوری ما اولادمون رو میتونیم اینجوری تربیت؟ در روایت معتبر بود که احساس نگرانی کرد از سنگینی این خطاب، یعنی این خطاب اینقدر سنگین بود که اصلا اومد گریه کرد، فکر میکنم در حدیث بود اساس از سنگینی این خطاب. حضرت فرمود که نه، این همون امر و نهی و اینهاست، همین کافیه، یعنی که عملیات تربیتی باید انجام بشه. اینا رو قبلا بحث کردیم. بنابراین این آیه بر اساس نکاتی که قبل گفتیم، اولا تکلیف این آیه تکلیف الزامی است، این یک. اینا رو جدا جدا بحث کردیم، من فقط مدعا رو عرض میکنم. دوم اینکه این تکلیف شامل قدر متیقن اون فرزندانه دیگه، مصداق بارزش فرزندانه و تکلیف پدر و مادر در قبال فرزندانه، قدر متیقن فرزندانه. سوم اینکه این تکلیف اختصاص پدر نداره، مادرم رو میگیره، قوک میگیره، اینا همه رو میگیره. چهارم اینکه گفتیم این تکلیف اهلیکم در اینجا، گرچه ابتدا ممکنه کسی بگه اختصاص بالغ داره ولی شامل ممیزم میشه، اهل اونم رو میگیره و دلیل تخصیصی نداریم، اینم چهارم. پنجم هم این که این تکلیف اختصاص به واجبات و محرمات داره، باز قدر متیقنش واجبات و محرماته، اونیست که موضوعه، چون میخواد بگه پرهیز از آتش در واجبات و محرماته، ترک واجبات و فعل محرمات، اینم پنج. و ششم هم این که این وقایه مصداقش همون عملیات تربیتی از قبیل امر و نهیه، که اون وقت تعلیم و اینها هم جز مقدماتش قرار میگیره. اینو 5 6 تا نکته است که همش جدا جدا مفصل بحث کردیم، ولی حالا برای اینکه اصطلاح رو بگیم فهرست اونا رو عرض کردم. بر اساس این 5 6 نکته استفاده ما از آیه اینه که اقداماتی باید انجام بده که این بچه در ظرفی که مکلف می شود، در ظرفی که عقاب و ثواب داره، مبتلای به عقاب و یا عقاب نشود، در عقاب قرار نگیره. خب اینو با تمهیداتش انجام بده در حد متعارف، امر است و نهی و تذکر و یاد دادن و این عملیات اینجوری، نه حالا الزامات اونجوری که فوق مشقتی درش هست. خب این آیه رو اگر اینجور معنا بکنیم، طبعا در خیلی جا میشه استدلال کرد بهش، از جمله همین جا، احکام الزامی که مورد ابتلای او قرار میگیره، میدونه که او مورد ابتلاش قرار میگیره یا احتمال اغلایی میده که مورد ابتلا قرار بگیره، این باید به او یاد بده که در ظرف بلوغ این ناآگاهی به این احکام نباشه، یا اگر آگاهی و جوری نباشه که عرض شود که ترک بکنه اون را، یادش بده، عرض شود که تذکر بده، موعظه لازمه بکنه که باید مثلا از ربا اجتناب بکنه، باید اگر استطاعت داره حجش رو انجام بده، عرض شود که و چیزهایی از این قبیل. تو هر قلم روی فقهی که باشه غیر از اون بحثای قبلی، این آیه دلالت بر این میکنه که باید امر و نهیش بکنه و یادش بده و مراقبت بکنه که اونا رو انجام بده. این یک دلیله که بر اساس اون استدلالات سابق ما در غیر از عباداتی که دلیل خاص داریم، در سایر عبادات و سایر احکام الزامی این آیه دلالت بر یک تکلیفی میکنه نسبت به خانواده و تکلیفی رو متوجه به پدر و مادر میکنه نسبت به فرزندانشون. این یک دلیله که در این قسمت. بله.
این
آیه
شامل فقط پدر مادر
به این رو بحث کردیم سابقه، رو گفتیم که این وقایه که واجبه از اون افعالی نیست که مباشرت در شرط باشه، اون مسئوله که این رو مراقبت بکنه، اما اینکه خودش حالا این امر و نهی یا تعلیم رو انجام بده یا اینکه او رو بسپاره به کسی که این کار رو انجام بده، اون کافیه با قرائنی که اونجا بحث کردیم. حتما این بحث وقایه رو دوستانی که جدید آمدن اون نوارها رو، به خصوص نوارهای اخیر نون اخیر رو یک دور ملاحظه بکنی، چون اون یعنی کلید مباحث تربیتی است در قرآن، این آیه وقایه. و اونجا گفتیم که این از اون مواردی است که متقوم به مباشرت نیست، بلکه عام از مباشرت یا توکیل و تفویض به غیره. و علاوه بر اینم گفتیم حتی اگر بدون اینکه او هم تفویض بکنه، حالا خود حکومت مدرسه خودش بیاد این کار انجام بده که او دیگه مطمئن بشه که این انجام شد بدون اینکه او حتی هم سپرده باشه، بازم وقت تکلیف ساقط میشه، چون قرینه‌ای در اینجا هست که مقصود تحقق این مسئله است ولا طریق موضوعیتی نداره. مثل گفتیم، مثل همون دفن و کفن میته، اگر گفت که دفن و موتاکم به همه خطاب کرد، خب اولا کفاییه و عرض شود که اگر هم حالا بیاد این دفنو رو خطاب به اولیای میت بکنه، خب حالا اگر کسی خودش انجام داد یا واگذار کرد تکلیفش ادا شد، اگر هم نه او این کارو نکرد ولی دیگری این تکلیف رو ادا کرد، او از او ساقط میشه. ولی نسبت به خانواده این تکلیف وجود داره، اگر انجام نشه اینا مشخصا اینا مورد مؤاخذه قرار میگیرن، با این تفاصیلی که حالا در اونجا مفصل است. بنابراین در سایر مواردی که دلیل خاص نداریم در احکام، فقط الزامیات ها، مستحبات و مکروهات نه، الزامیات، واجبات و محرمات، با قید این یک، دو با قید این که مورد ابتلای او باشه، ولی اگه ابتلاش نباشه که لازم نیست چون ناری در اونجا نیست، با این دو تا قید تکلیف داره که به او اون رو نسبت به او مقید بار بیاره و تربیتش بکنه که اون رو رعایت بکنه. این یک دلیله که شامل امر معروف نهی از منکر، نمیدونم حج، احکام الزامی تجارت و نکاح و امثال اینها میشه، در حدی که اقدام بکنه که در ظرف خودش او آشنای به اینها باشه و در چی قرار نگیره و تربیتش بکنه که اونا رو رعایت بکنه. بله، حالا من این نکته را در پرانتز عرض بکنم، ما کاری که در فقه و تربیه انجام شده، گاهی ممکنه که جاهایی ما یک ادله‌ای پیدا کردیم، اطلاقاتی براش درست کردیم، فروعی را براش ترتیب دادیم، ممکنه ابتدا بگید که چطوری دارید تا اینجا شما اینا رو میرید، ولی این وجهش اینه که کار فقهی رو اینا نشده. و الا شما حساب بکنید یک روایت رفع القلم آمده یا رفع امتی آمده یا یک روایت مثلا لا تنقض الیقین آمده، خب اون اولش که کسی این دوتا روایت رو جایی ببینه، بعد بیاد ببینه که چی خبرها شده تو مکاسب یا توی اقوال فقها، میگه عجب از اون این همه چیز در میاد. بله، حالا اینجا استیحاش نداشته باشید در طول این بحثای تربیتی ما که یک آیه یک حدیث آمدیم و اینقدر ازش چیزی در آوردیم، اطلاقاتش و شمولش در آوردیم، این توانیست که تو متن منتها یه جای کار شده، این شاخ و برگ پیدا کرده، یه جای کار نشده، حالا باید کار کرد بعد جا میفته دیگه، خیلی نباید از این استیحاش داشت. از جمله خود همین آیه که ما 20 تا مطلب راجبش گفتیم و یک دامنه وسیع براش طراحی کردیم، آقای ابو خمسین خیلی از این نگران نباشی. عرض شد که دلیل دیگری هم، حالا از ادله 7-8-10 تا دلیل عامی که داریم، یک دلیل دیگه هم در روایات هم، حالا آیه مزار رو اعتمه رو اینها یه مقدار حالا با دلالات بعیده تری بود، بلیز حالا من اونو دیگه الان اینجا نمیارم، سابق بحث کردیم. از میان آیات این آیه مهمترینه در بحث اینجا، و گرچه آیه و اعتمه رو هم خالی از دلالت نبود، تا حدی میشه بهش استدلال کرد که آیه دیگری بود، آیه مزاره هم همینطور، اما این آیه قرص‌تر از اون دو آیه دیگه است. این از آیاته. اما از روایات هم، ما در میان روایات یک روایت رساله حقوق رو بسیار مهم میدونیم، روایت رساله حقوق بسیار مهمه، با توجه به اینکه سندش هم رو تصحیح کردیم و عرض شود که تصحیح سند رساله حقوق هم بارها اینجا بحث کردیم و در بین معاصرین هم جناب یاسد کاظم حایری، ایشون در همون فقه القضا ایشون نمیدونم یه جایی ایشون هم این بحث رو مطرح کرده، حالا انتخاب نهاییش نمیدونم ایشون چی شده، ولی به هر حال ایشون خوب اون رو مطرح کرده، از قدیم به ذهنم میاد. یادتون هست که چجوری رساله حقوق رو تصحیح کردیم؟ چجوری؟ یه جوری؟ آره آره دیگه. این دیگه حالا یادتون بشه، چون رساله حقوق امر مهمیه. من فقط اشاره میکنم به اون دوستانی که نبودن تو این بحث، اینه که رساله حقوق در من لا یحضر الفقیه آمده با سند ضعیفی، و رساله حقوق در من لا یحضر الفقیه، اجازه بدید، بله، من لا یحضر الفقیه جلد 2 صفحه 618 اونجا آمده با سند ضعیف. در تحف الاول آمده که روایت تحف الاول همه بی سنده، مقتوع است، بی سنده. در البته وسائل اونها هم در همون احکام، در وسائل هم در احکام الاشراء آمده، فکر کنم جلد 8 کتاب حج اونجا آمده که اونم حالا مستنده به همین هست خودش. خب اونی که تحف آمده مقتوع است، اونی که در من لا یحضر آمده سند ضعیفی داره، ولذا رساله حقوق میشه سند ضعیف. تنها راهی که برای تصحیح اون شده اینه که مرحوم نجاشی، همین رجالی مشهور، در رجالش به مناسبت در ذیل ابو حمزه سومالی مثلا فکر میکنم، وقتی که اون راوی رو بحث کرده، چون راوی این ابو حمزه سومالی است، اون رو بحث کرده، میگه که و رساله حقوق را من نقل میکنم با یه سندی، که سند نجاشی سند معتبری. بلیزا این رساله تو کتب روایی، یعنی من لا یحضر حقوق چه تو حفل عقول، سند یا نداره یا ضعیفه. تو کتب رجالی به مناسبت ابو حمزه سومالی ایشون میگه رساله حقوق من این سند رو بهش دارم، سند مرحوم نجاشی سند کاملا قرص و محکم و درستی. منتها شبهه‌ای که وجود داره اینه که مرحوم اونجایی که متن رساله نقش شده بی سنده یا ضعیفه، اونجایی که سند صحیح براش ذکر شده متنش نیست که ما بگیم این سند مال این متنه. چجوری میخواییم این سند در یک کتاب رجالی را بچسبونیم به این روایت رساله حقوق که خودش نقل نکرده، چون نجاشی کتاب روایی نداره، اونو از اون بگیریم بچسبونیم به این روایتی که تحف الاغول نقل کرده یا صدوق نقل کرده؟ این گفتیم که راه عقلایی داره و اون راه عقلایی یعنی استدلال عقلایی داره و اون اینه که رساله حقوق یک رساله مشهوره ای بوده. رساله حقوق از همون زمان یک رساله مشهوره ای بوده، به خصوص حالا تا زمان مرحوم نجاشی اونها که زمان غیبت میشد اونها، یه رساله جا افتاده بوده که در دست شیعیان بوده. او که میگه من سندی دارم به رساله حقوق، یعنی همینی که متعارفه، همینی که تو توعف القول اومده، تو من لایزار اومده، دست مردم نقش شده، اینه. بعیده که یک بگیم یه رساله حقوقی که از تفاوت کلی داره با این. این خیلی واقعا آدم اطمینانی به این میتونه داشته باشه، با این سند درست میشه. فقط یه نکته ما اینجا گفتیم، اگر تفاوت نسخه بین توعف القول و من لایزار باشه، یه چیز جمله‌ای داشته باشه اونجا نداشته باشه، یه تفاوت نسخه‌ای تو خود همین کتب روایی ما باشه، تو اون کم و زیادی اختلاف نسخ نمیتونیم اعتماد بکنیم، برای اینکه این مستند میشه برای این رساله‌ای که مشهور بوده. حالا مشهورش یکی میگه اینم تو جمله توش بوده، یکی میگه نبوده، اون تفاوت‌ها رو نمیتونیم با این چه بکنیم. اونم خیلی مهم نیست، عمده یه رساله مشترکه، تفاوت‌هاش شاید افش ده جا بیشتر نباشه، که اونم مهم نیست. اینم بارها گفتیم که دیگه امیدواریم این بار آخر باشه که دیگه تا میگیم رساله حقوق معتبره تو ذهنتون باشه که یعنی این روش رجالی داره. خب رساله حقوق اون قسمتی که حق و ولدک آمده خیلی جمله های چیه؟ سند معتبر و رساله هم رساله مشهوره و قول فرمایش هم اینه، فرمایش امام هم اینه که اما حق و ولدک فان تعلم انه منک و مضاف الیک فی عاجل الدنیا، حق ولدک فان تعلم انه منک و مضاف الیک فی عاجل الدنیا بخیره و شره و انک مسئول عما ولیته من حسن الادب و دلال علی ربه و المعون علی طاعته. تو مسئولی در مقابل اونچه که به تو سپرده شده، ولیته یا ولیتهو، یعنی متولی متکفل این شده، قرار دادن تو را یا متولی این امر هستی. خب تو مسئولی در مقابل اون چه که بر تو عهده تو گذاشتن. چیه اون که بر عهده تو گذاشتن؟ یک، حسن الادب، دوم الدلالت علی ربه، سوم المعونت علی طاعته. که حسن الادب همون معاشرت اجتماعی، یعنی یه جوری یعنی او رو اجتماعی بار بیاره که بتونه تو جامعه زندگی بکنه، ظاهرش اینه که آداب عرفی و احیانا حالا آداب دینی اونها. و دلال علی رب، این همون تربیت اعتقادی است که قبلا اینو گفتیم، یعنی تربیت بکنه او را به گونه ای که خدایی بار بیاد، معتقد به خدا و متمایل به چیزهای دینی. و سوم و المعون علی طاعته، این هم همون تربیت فقهیه در واقع، یعنی طاعت خدا را کمکش بکنه که و راه را نشون بده که او مطیع خدا بار بیا. فعمل فی امره عمل من یعلم انه مثاب علی الاحسان الی معاقب علی الاساءه الی، که اینا چند جا به این استدلال میکنیم، یکی دو جاش گذشته، یکی دو جاش هم خواهد آمد، سه چهار جا هم خواهد آمد. حالا اونی که الان ما اینجا داریم همون والمعونه علی طاعته هست، کاری بکنه که او مطیع خدا باشه. البته این گفتیم 7-8-10 نکته در این روایت شریفه هم را قبلا گفتیم و باز تکرار نمی کنیم ولو جز به اشاره، و اون این که این ظاهرش تکلیف الزامیه، انک مسئولون تکلیف الزامیه و ولذا اون دلاله علی ربه و المعونه علی طاعته در همون محدوده عرض شود که واجبات و محرمات هست و تربیت اعتقادی را میگیره، تربیت عرض شود که فقهی را در واقع میگیره، یعنی اما احکام واجبات و محرمات را میگیره که همون که طاعت خداست در واجبات و محرمات. اینم از این جهت و عرض شود که و اختصاص به دوره تکلیف هم نداره. شما در دوره تکلیف یه جور معونه است که امر و نهی و یاد دادن و امر و نهیه، در قبل از اون هم در حدی که دخالت در این داره که انگام تکلیف اطاعت بکنه و خداشناس باشه باید اقدام بکنه، در حدی که زمینه فراهم بکنه که در هنگام تکلیف به این امور معتقد باشه و اطاعتش مخدوش نباشه، زمینه ها را باید فراهم بکنه، کارهای لازم انجام بده از امر و نهی. و نکته دیگه هم اینه که این البته در حدود متعارفه، یعنی به روش های مشقت آمیز و فوق به همون روش های عادی که یاد دادن است و امر و نهی و ترغیب و تشویق و نمیدونم از این روش های عادی که متعارفه. اینم چه هست؟ ما هم در آیات دیگری داریم که میشد از این هم استفاده کرد، و هم در روایات دیگری داریم. در همون روایات تعدیب در 20 روایت رو مسابقه خوندیم که یکی دوتاش هم معتبر بود، اما محکمترین ادله‌ای که میشود اینجا بهش استدلال کرد همین دوتاست. در آیات این آیه است، در روایات هم این رساله حقوقه. بقیه ادله و اینها دیگه روایاتی هم که داریم همه میشه مؤیدات. اون روایات هم سابق خوندیم و ملاحظه کردیم. بنابراین در بحث تربیت حکمی و فقهی در سایر واجبات و محرمات هم، ولی اون که ما دلیل خاصی دیگه مثل نماز و روزه و زکات و اینها نداشتیم، تو این سه تا دلیل خاص داریم. در قرآن هم در تعلیم قرآن دلیل خاص داشتیم، البته اون در حد استحباب نه وجود. عرض شود که غیر از این نماز و روزه و زکات و عرض شود که قرآن که سابق بحث کردیم و یه مقدارم در حوزه مستحبات دعا و تعقیب و نمیدونم ادعیه و اینها، غیر از این پنج محور دیگه دلیل خاص نداریم. سایر واجبات و محرمات و در اعتقادات هم که حالا فی الجمله دلیلی داشتیم گرچه خیلیش نبود، بقیه دیگه احکام فقهی واجبات و محرمات مستند به همین ها میشه. و اون چه که از اینا هم استفاده میشه اینه که پدر و مادر در قبال اینها اینجور نیست که مسئول نباشن، مسئولن که به گونه ای آموزش بدن و تربیت بکنن که فرد مطیع بار بیاد، معتقد بار بیاد. و عرض شود که این تکلیف خانواده است که باید شده. اینم بحث چهارم، تربیت اعتقادی، تربیت عبادی و بعد هم تربیت حکمی و فقهی در سایر بخش‌ها به استناد همین قواعد کلی. البته ملاحظه میکنید که این قاعده‌های کلی که ما الان ادله کلی که میگیم اینا نماز و اونام را میگیره دا، تا اونجا علاوه بر این دلیل خاص داشتیم. از این بحث هم بگذریم، بعد بیایم در بحث ساحت بعدی که تربیت عاطفی است. در تربیت عاطفی مقصود این است که پدر و مادر در قبال رشد عاطفی فرزندشون و عرض شود که توجه به اون عواطفش مسئولن، یعنی باید به اون عواطف عرض شود که چی مسئولن. خب در این عواطف محورهای متعددی داره که یک محور عمده و اصلی و اولش اینه در خود این ساحت چهارم و قلمرو چهارم و محور چهارم بحث تربیت خانوادگی، تربیت عاطفی میشه. در اینجا یک بخش مهمش همون عرض شود که نیاز فرزند به عرض شود که محبت و تأمین رشد عاطفی او از جهت تأمین اون نیاز به محبت و عرض شود که محبت و حمایت عاطفی است. خب آیا این در اینجا ما احکامی چیزی داریم که با این بحث مربوط باشه؟ اصل این نیاز، خب حالا بحث‌های روانشناختی و ایناش جای خودش، فی الجمله مسلمه که یکی از نیازهای مهم بشر و به خصوص در دوره کودکی همون نیاز به عرض شود که مهربانی و عواطف پاک و عرض شود که این نوع مسائله. این تقریبا حالا از روانشناسی، گرچه حالا این شاخه ها و نهله های مختلف روانشناسی متفاوت به این بحث میپردازند، ولی به عنوان یه امر کلی تقریبا امر مسلمه. حالا اینم نباشه، روانشناسی و حرفام نباشه، امر تجربی مسلمه، بحثی راجع به این نیست. گرچه حالا اگر ما بحث فلسفه تربیت میکردیم و مباحث دیگری حرفایی میشد بیش از اون زد. حالا ما در حد همین زاویه فقهی همین مقدمه را به همین بسنده میکنیم که نیاز عرض شود که فرزند و بچه ها و به خصوص فرزندان به عواطف و مهربانی و محبت یه نیازی است که هم پایگاه روانشناختی نسبتاً معتبری داره و هم این که فی الجمله و هم این که از نظر تجربی هم میگه که امر واضح و روشن است. حالا در این ساحت و قسمت ببینیم که حکم فقهی چیزی هم ما داریم یا نداریم. قبل از اون یک نکته دیگر هم من اینجا توضیح بدم و اون نکته این است که این تأمین توجه به عرض شود که این نیاز به محبت و محبت ورزی نسبت به فرزندان به عنوان یک اصل در تربیت عاطفی، این سه زاویه و سه حیث درش وجود داره. این که میگیم محبت به ورز و اعمال محبت بکن و اون را ابراز و ارائه بکن به عنوان یک اصل، که حالا با مبانی فقهیشو ببینیم که روایات اونها تا چقدر اینو اثبات میکنه به طور خاص. این سه عرض شود که حیث و جهت در او هست. یکی یک حیث و جهت عرض شود که یعنی محبت و ابراز محبت، یعنی اینکه عواطف او را با ابراز محبت پاسخ بده و تأمین بکنه. این سه جهت درش هست، خوب دقت کنید. یک جهت اخلاقی به معنای عام در این هست، که اصلا بحث این نیست که حالا او چه نیازی به این داشته باشه و چه تأثیری در او بکنه. این یک اصل اخلاقیه که در جامعه افراد به هم نسبت به هم رعایت ابراز محبت بکنن، اکرام بکنن، ادب را رعایت بکنن. این اکرام و محبت و ابراز و اینها به یه وقت میگیم به عنوان یه اصل اخلاقی در روابط اجتماعی مورد توجه اسلامه، حالا به طور عام و از جمله حالا در خصوص فرزند. که این حتی اگر از نگاهی کنه حتی اگر تأثیری هم در اون نداشته باشه، میگه این رعایت بشه. این یک جهت. جهت دوم اینه که نه، همین از حیث این که در رشد او تأثیر داره و نیاز کسی هست، حالا عموم جامعه یا همسر یا فرزندان، باید اعمال بشه. اینم یک جهت دیگره. اون جهت اول یک جهت اخلاق اجتماعی است، جهت دوم یک جهت تربیتی است. جهت تربیتی از حیث تأمین این نیازه و جهت سوم جهت تربیتی است از حیث اینکه این یک روش برای اینکه سایر بر فعالیت‌های تربیتی را با اون انجام بده. حیث اول حیث ذاتی اخلاقی است، حیث دوم حیث ذاتی تربیتی است، حیث سوم حیث طریقیت و روشی این ابراز محبت و تأمین این چه هست، که در حقیقت با احترام گذاشتن و ابراز محبت این رو ازش استفاده میکنه برای اینکه کارهای دیگر تربیتیش جواب بده. یه وقتی میگیم نه، اصلا با قطع نظر از این که در جای دیگه هم به عنوان یه روش از این استفاده بکنه، نه، همین فی حد نفسه ارزش داره. یه وقتی میگیم نه، ارزش طریقی و روشی داره. ولذا ابراز محبت یک باره که بحث میشه از اون، یعنی بحث میشه از اون که موضوع اخلاقی و نگاهی به اون میکنیم از حیث یک جهت اخلاقی، یک باره که بحث از اون میکنیم از حیث یک تأمین اون عواطف و رشد فرد به صورت موضوعی و تربیتی، یه وقتی که از اون استفاده میکنیم که اسلوب و منهج تربویه به عنوان یه روش برای این که تو فعالیت‌های دیگه از این استفاده بکنیم. یعنی با ابراز محبت میاد روشی درست میکنه برای اینکه او را نمازخوان بکنه، او را معتقد بار بیاره. این بله، حالا این بیشتر یک اصله، بله، یک قاعده، یک اصله، بله. نه، یک اخلاق اجتماعی است و روابطتون اینجوری چی بکنی؟ نه، تربیت اونجاییست که میخوای تغییری در او بدی، تحولی در او ایجاد بکنی. نه، بحث این نیست. رعایت ادب و ابراز محبت میکنیم در میان خودمون، اصلا بحث این نیست که میخوایم تغییر بدیم کسی و تأثیری در او بذاریم. نه، اصلا جامعه اسلامی در روابط اجتماعیشون این ادب و این احترام باید حاکم باشه.
تغییر
بله، ولی حالا این اخلاق اجتماعیه، یعنی اونی که از مربوط به خود منه، منتها از من بروز پیدا میکنه در زمینه روابط من با دیگران، اونی که از من صادر میشه در زمینه ارتباط من دیگران، این یک امر اخلاقی است. اون حس اول حس اخلاقیه، حس دوم تربیتیه، بنیادی است در اینکه همین جهت را تأمین بکنه و رشد بده او را در این جهت، یعنی شخص با کرامتی بار بیاد. اما در جهت سوم داره از همین روش استفاده میکنه برای اینکه این را از بازی شطرنج جدا بکنه، از نمیدونم فسادی او را جدا بکنه. این استفاده من هادا که اسلوب و که منهج لعملیت تربویت اخرى، این سه جهت درش هست. ولذا در هر جایی که بحث محبت و اینها مطرح میشه، حالا در روابط خانوادگی، روابط اجتماعی، میشود این سه جهت را در نظر داشته باشیم. اینو به عنوان مقدمه عرض کردم که ممکنه در برداشت و تحلیل ما از روایات تأثیری داشته باشه، و هم در اینجا هم در بحث‌های ابراز محبت در مسائل غیر خانوادگی در روابط اجتماعی اون هم همین هست. خب حالا با این در واقع ما دو مقدمه ذکر کردیم، یکی این که این نیاز به محبت و حمایت عاطفی یه نیازی است که هم در روانشناسی بهش توجه شده، و اگر هم در روانشناسی هم نمیگفتن، تجربه و دریافت خود بشری هم نشون میداد که این امر مهمه در رشد و کمال شخص. این یک. و دوم این که این قاعده و اصل عرض شود که اصل در حقیقت سه زاویه و سه چی داره، همون ابراز محبت و اعمال محبت که عرض کردن. با این دو مقدمه حالا ببینیم که در روایات در تکلیف پدر و مادر نسبت به فرزندانشون، نسبت به این بعد عاطفی و شخصیتی فرزندان چگونه توجه شده و چه دستور و تکلیفی وجود داره. بله عرض شود که چرا حالا در اینجا ما در آیات و روایات چی شده، در آیات و اینها عرض شود که ما با عنوان مثلا محبت یا اکرام یا چیزهایی که حالا عناوین خاص اینجور باشه چیزی نداریم، فقط همین چند تا آیه عمومات و اطلاقاتی داریم که باید ببینیم یه حدی میشه از اینا یه استفاده کرد، ولی نه خیلی با اطلاق و شمول. آیاتی که همین آیه وقایه است، که این آیه وقایه در این حد میشه ازش استفاده کرد که اگر ابراز محبت در عمل او به طاعت الهی تأثیر واضحی داشته باشه، این به عنوان یک روش در اطلاق آیه میتونه وارد باشه. بنابراین که آیه بگیم غیر از امر و نهی و آگاهی بخشی اونها شمولی داره که این دو مبنا بود که سابق گفتیم. اگر بگیم آیه وقایه غیر از روش هایی مثل تشویق و مثل امر و نهی و تعلیم و اینها شامل چیزهای دیگری می شود که بعید نیست، هم سابق گفتیم، اون وقت یکی از روش ها و راه ها و اصول همین محبت ورزی و اعمال محبت و اشباع عواطف اوست، منتها در همون محدوده ای که در عمل واجبات و ترک محرمات دخالت داره. خب یه جاهایی واقعا همینطوره، یعنی اگر بعضی از محبت ها را رها بکنه و بی توجهی بکنه به این عواطف که فرزند داره، اگر یک اطمینانی داشته باشه که این موجب میشه که این جدا بشه از خانواده، و این جدایی و بی محبتی که او لمس میکنه موجب بشه که فرد شروری بار بیاد و از مسیر اطاعت خدا بره بیرون و اون نتواند به سایر وظایفش عمل بکنه، طبعاً عرض شود که در همین حد جایی که این احتمال اقلایی داشته باشه، اطمینانی به این امر داشته باشه، در همین حد میشه واجب. فقط قیودش رو با احتمال قوی بده و یا لااقل اطمینان داشته باشه، یعنی قدر متعقلش که اطمینان که اگر او این اقدام رو انجام نده، این بچه شروری بار میاد که اهل عمل به معاصی یا ترک واجبات میشه، در این اگر حد بیاد آیه قو انفسکم و اهلیکم نارا میگه که این بود شخصیتش رو توجه بکن. و از این روش، حالا از حیث اینکه خود شخصیتش باید شخصیت متکاملی باشه که عمل بکنه، یا از حیث دو سوم که این را روشی قرار بده برای اینکه او اهل اطاعت بار بیاد، خب میگه که قو انفسکم، یعنی روش های تربیتی را باید به کار گرفت برای اینکه او اهل اطاعت بیاد، خب این آیه اون را الزام میکنه. این طبق همون تحلیلی که و تفسیری که از آیه ارائه کردیم، آیه میگه روش هایی به کار بگیر که این در عصیان الهی قرار نگیره. خب یکیش هم روش همین پاسخگویی به این نیاز اوست و روش محبتی است که بتواند ابراز محبتی که بتونه او را حفظ بکنه. این در همین حد، البته در اونجایی که نسبت به دیگه حالا واجبات و محرمات نیست، یا یک احتمالی میده که در اون ترک این موجب اون بشه، ولی احتمال غلایی اونجور چیزی نیست. خب طبعا از آیه اینجور چیزی استفاده نمیشه. یا نه یک حدی رو اعمال کرده، یا بدون اینم میدونه که او اهل اطاعت و الهی خواهد بود و عصیان نمیشه، دیگه از این آیه بیشتر از این استفاده نمیشه. پس آیه دلالت بر بحث میکنه، منتها دلالتش اخصه، یه نیست که به طور کلی و مطلق بیاد بگه که به بچه محبت ببرز، نه، در همون محدوده ای که این یک عاملی میشه و تدخل و تأثیری داره در چی؟ در اینکه او مطیع بار بیاد و مبتلای به عصیان الهی نشه، در همین حد. ولذا دلالت این دلالت اخص میشه، دلالت داره ولی اخص از مدعاست، محدودش خیلی جمع و جوره. عرض شود که اون آیه وعتمه رو و مزار رو اینهام که اون دو آیه دیگم در حد این که فل جمله باز اونام دلالتی بر این داره، مثلا اون که میگه ضرر نرسان به فرزندت، اگر این گفتیم این ضرر عقلایی است، این صرف این که او کمال شخصیت پیدا نکرده این ضرر نیست، باید بگیم یه جوری ترک محبتی که موجب میشه که واقعا این فرد ناهنجار بار بیاد. اونم آیه مزاره اون وقت میگه که ضرر به اون نزن، ضرر نزن، یعنی اون ترک این یا اعمال حالا به خصوص خشونت برخوردی که حالا فعل ایجابی است، اون عرض شود که افاده میکنه. اما این که مطلقا حالا محبت به ورز و اینا از اون اطلاقی از این بیرون نمیاد، اینم باز یک فعل جمله دلالتی داره، آیا اعتبار همینه؟ این سه آیه بنابراین دلالت بر بحث داره اما فعل جمله است و اخص از مدام. این از حیث آیاته. و اما از حیث روایات، ما روایاتی داریم که در بحث محبت یا بوسیدن یا عرض شود که نسبت به فرزند و یا اکرام، که اینا چیزهایی است که دو سه تا عنوانیه که در روایات آمده و بحث ما ارتباط داره. خود محبت در جاهایی آمده و در جاهای ابرازش اومده که در قالب عرشبت مثلا همین بوسیدن و این هاست، و یا حالا مثل اکرام و اینها، یه چند تا عناوینی از این قبیل داریم که تو 7-8-10 تا روایات هم اینا آمده، گرچه عمدتا سندی نداره. حالا این روایات ها رو باید ما بررسیش بکنیم، که فکر میکنم اینو دیگه بذاریم انشالله سال آینده دیگه. حالا